آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند که جان آفرید، حکیمی سخن در زبان آفرید. سلام خدمت شما همراهان گرامی، من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم برنامه های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. امیدوارم شما هم تا پایانی برنامه های صبحگاهی ما را همراهی میکنید. در ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و انه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
امروز دوشنبه هفتمی فروردین سال 1402 هجری شمسی مطابق با پنجمی رمضان سال 1444 هجری قمری برابر با 27 مارس سال 2023 میلادی است. یارانی همراه، صبحتان به خیر و شادی باشد. اما آنچه که همکارانم هم در بخش صبحگاهی آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. تا لحظاتی دیگر تقویم تاریخ رو میشنوید. برنامه بعدی ادامه خواهد بود. سپس جهان در سالی که گذشت به سمع شما رسانده خواهد شد و پایان بخش برنامه های صبحگاهی اخبار سیاسی است. این را هم به مدتی 20 دقیقه میشنوید. همراهان گرامی، لحظات صبحگاهیتون به خیر باشد و اینک تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز دوشنبه هفتم فروردین سال 1402 هجری خورشیدی برابر با پنجم رمضان سال 1444 هجری قمری و مطابق با 27 مارس سال 2023 میلادی است. صد و هفتاد و هشت سال پیش در روز 27 مارس سال 1845 میلادی ویلهلم کنراد رونتگن ریاضیدان و فیزیکدان آلمانی متولد شد. او تحقیقات وسیعی درباره پرتوهای مختلف انجام داد. رونتگن در سال 1895 میلادی اشعه ایکس را کشف کرد. همچنین واحد تشعشعات پرتوهای ایکس و گاما به نام او رونتگن نامگذاری شده است. رونتگن در سال 1923 میلادی درگذشت. پنج و پنج سال پیش در روز 27 مارس سال 1968 میلادی یوری گاگارین نخستین فضانورد جهان درگذشت. گاگارین متولد 9 مارس 1934 میلادی است که در منطقه‌ای واقع در حوالی مسکو به دنیا آمد. یوری گاگارین برای ادامه تحصیل در مدرسه عالی تکنولوژی انتخاب شد. در همان زمان یوری به عضویت کلوپ هوایی درآمد و پرواز با هواپیمای سبک را آموخت. علاقه شدید وی به خلبانی باعث شد پس از پایان تحصیلات وارد مدرسه آموزش خلبانی شود. یوری بسیار کوتاه قد بود و فقط 157 سانتی متر قد داشت. در سال 1960 میلادی جستجوی وسیعی برای انتخاب 20 کاندیدا برای حضور در برنامه فضایی اتحاد جماهیر شوروی آغاز شد. یوری یکی از آن 20 منتخب خوششانسی بود که تمرینات شدیدی را پشت سر گذاشت. در نهایت پس از آزمایش‌های فراوان پزشکی و فیزیولوژیکی و انجام تمرینات سخت یادگیری زندگی در فضا در 12 آپریل 1961 میلادی یوری گاگارین سوار بر موشک فضاپیمای وستوک 1 به عنوان اولین انسان مرز فضا را گشود و قدم به دنیای اسرارآمیز نهاد. یوری گاگارین پس از این سفر تاریخی به چهره سرشناس جهانی تبدیل شد و اتحاد جماهیر شوروی از این چهره استفاده های سیاسی بسیاری کرد. یوری گاگارین در 27 مارس سال 1968 در جریان یک پرواز تمرینی با هواپیمای میگ که بسیار مورد علاقه وی بود در سن 34 سالگی کشته شد و فرصت آن را نیافت تا برای بار دوم زمین را از مدار و از فراسوی جو آن ببیند. سی و پنج سال پیش در روز هفتم فروردین 1367 هجری خورشیدی دبیر کل سازمان ملل متحد در جریان جنگ عراق علیه ایران بیانیه‌ای در محکومیت استفاده از سلاح‌های شیمیایی توسط رژیم عراق صادر کرد. با گذشت زمان و استفاده گسترده عراق از سلاح‌های شیمیایی و عدم واکنش جدی شورای امنیت در سال‌های بعد، دبیر کل وقت سازمان ملل به ابتکار خود بیانیه‌ای صادر کرد و دولت عراق را به رغم سکوت بیانیه‌ها و قطعنامه‌های شورای امنیت محکوم کرد. یکی از این بیانیه‌ها در 7 فروردین 1367 برابر با 28 مارس 1988 صادر شد که دبیر کل در آن ابراز می‌کند که با تأسف شواهد بسیاری در خصوص استفاده از سلاح شیمیایی در روزهای اخیر از طرف نیروهای عراقی در دست دارد که صدمات فراوانی به شهروندان ایران و عراق وارد کرده است. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که دبیر کل به طور صریح استفاده از سلاح شیمیایی را تحت هر بهانه‌ای محکوم می‌کند. این جسارت دبیر کل که در عین بی‌طرفی و ضمن انعکاس وقایع روابط مستمر خود را با طرف‌های مخاصمه در طول 8 سال جنگ حفظ کرده بود، تأثیری اساسی در محدود کردن نقض حقوق بشر دوستانه بین المللی در طول مخاصمات و پایان دادن به جنگ داشت. و 27 مارس روز جهانی تئاتر است. از سال 1961 به پیشنهاد انستیتوی بین المللی تئاتر ITI هر سال روز جهانی تئاتر در تاریخ 27 مارس جشن گرفته می شود. پیام سالانه این روز هر سال توسط یکی از صاحب نظران و هنرمندان عرصه تئاتر اعلام می شود و به تأثیر و تقابل تئاتر در عرصه بین المللی اختصاص دارد. پیام روز جهانی تئاتر در سال 2011 توسط جسیکا کاوا، نویسنده، کارگردان و بازیگر تئاتر نوشته شده است. شهرت وی در عرصه بین المللی نه به دلیل داشتن مدرک دکترا در رشته تئاتر و پژوهش‌های بسیار در این زمینه، بلکه به دلیل فعالیت‌های بشر دوستانه اوست. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز دوشنبه هفتم فروردین سال 1402 هجری خورشیدی برابر با 27 مارس سال 2023 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
دوستانی گرامی، آنچه که شنیدید تقویم تاریخ بود و اینک برنامه ایدانه آماده پخش است. بریم که بشنویم.
باید از خانه بدر کرد زمستانها را، آب زد مقدم سبزینه گلدانها را. من خراسان بزرگم که سنیمم کردند، باد نوروز در آمیخت خراسانها را.
ایدانه
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با هشتمین قسمت از ویژه برنامه نوروزی ایدانه از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. بهار طبیعت و عید نوروز و بهار قرآن و ماه مبارک رمضان رو خدمت شما تبریک و تهنیت و شاد باش میگوییم و از شما دعوت میکنیم با ویژه برنامه ایدانه از بخش تاجیکی صدای خراسان ما را همراهی کنید. در این برنامه در مورد نقش و جایگاه زنان در شادی آفرینی نوروز با شما صحبت میکنیم. لطفاً تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. عزیزان، زن در اندیشه و فرهنگ ایرانی نماد زایش، رویش و عشق است. او مهر و محبت و عشق خالصانه خود را در بوستان خانه پراکنده می سازد و فضای خانوادگی را دلنشین می کند. مادر با شور و شوق زیاد پارچه ترمه قرمز رنگ را پهن می کند. نور آفتاب که از پنجره تابیده گویی بت جقه های پارچه ترمه را نوازش می کند. گلهای سنبل رنگارنگ و دسته ای از گل نرگس فضای خانه را معطر کرده است. مادر سراپا شور و شوق است، چون می خواهد سفره هفت سین را به زیباترین شکل بچیند. او از قبل سیب قرمز را شسته، سیرها را تمیز کرده، سمنو و سماق و سکه ها را آماده کرده و آنها را در یک سینی گذاشته است. با آرامش دلنشین کنار سفره می نشیند و آینه را بالای سفره و قرآن را روی رحل چوبی در برابر آینه می گذارد. آنگاه در دو طرف آینه شمعدان‌ها و کنار شمعدان‌ها گلدان‌های نرگس و سنبل را با تقارن و نظم زیبایی قرار می دهد. پس از آن مادر کاسه های هفت سین را با سلیقه بی نظیرش به صورت دایره شکل در سفره و در زیر آینه و قرآن جای می دهد. من هم دوان دوان وسایل سفره را می آورم که در این شور و شوق عیدانه سهیم باشم. سیب، سرکه، سمنو، سیر، سنجد و چند سکه طلایی رنگ با دست های ظریف مادر در ظرف ها قرار می گیرند. حال نوبت سبزه عید است. سبزه‌ای که مادر از سبز شدن دانه های گندم درست کرده است و آن را در وسط سفره و میان هفت سین می گذارد. تنگ ماهی با ماهی های قرمز و نارنجی زیبایی سفره هفت سین را تکمیل می کند. حال در آینه تصویر قرآن و کاسه های پر شده با عشق مادرانه و سبزه‌ای که نماد روشنی است نمایان شده و مادر گویی خوشحال ترین فرشته روی زمین است. مادر مرا در آغوش گرمش می‌گیرد، پنجره را می‌گشاید تا همراه نور آفتاب، نسیم بهاری در فضای خانه بوزد و بوی عید مشاممان را لبریز کند. با لبخند رضایت بخش مادر گویی گلهای باغچه هم آرام آرام باز می شوند. دوستان گرامی، زن در اندیشه و فرهنگ ایرانی نماد زایش، رویش و عشق است. او مهر و محبت و عشق خالصانه خود را در بوستان خانه پراکنده می سازد و فضای خانوادگی را دلنشین می کند. در تعبیر زیبای آمده است که وقتی زن لبخند می زند گویا تمام آجرهای خانه نیز با او لبخند می زنند. نشاط خانواده در گرو نشاط زن و مادر خانواده است. خداوند زن را چنین زیبا آفریده است. او زن را همچون گل لطیف، همچون کوه صبور و همچون آب روان و پرمحبت خلق کرده است. خداوند نه تنها زایش را در وجود زن قرار داده، بلکه او را همچون باغبان پرورش دهنده گلهای زندگی کرده است. او به زن لیاقت مادری بخشیده و این مقام را رفیع دانسته و بهای مادری کردن را بهشت معرفی کرده است. خداوند در قرآن کریم زن را موجب تسکین و آرامش در خانواده معرفی می کند و ازدواج را موجب رسیدن به این آرامش می داند. در این باره در آیه 21 سوره مبارکه روم می فرماید: و از نشانه های او آن است که از جنس خودتان همسرانی برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید و میان شما و همسرانتان علاقه شدید و رحمت قرار داد. بیشک در این نعمت الهی برای گروهی که می اندیشیدند نشانه های قطعی است. این آیه نشان می دهد که خداوند در ازدواج که امری مقدس است برای زن و مرد آرامش خاصی قرار داده است.
گردانیم، جورا گل گردانیم، در خانه ای تو جورا ما مهمانیم. این دست ای گل دستی بر از دستی موز، این دست ای گل دستی بر از دستی موز، چون عمری عزیز خدری گل را دانیم، چون عمری عزیز خدری گل را دانیم.
عزیزان همراه، یکی از راهکارهای زنان برای ایجاد آرامش و نشاط در خانواده فراهم کردن لحظات شادی بخش است. این حس در اعیادی چون نوروز بیشتر جلوه‌گری می‌کند. زنان ایرانی قبل از آمدن بهار فعالیت‌های خود را در خانه آغاز می‌کنند. آنها با کمک گرفتن از همسر و فرزندان ابتدا تمام خانه را تمیز و خوشبو می کنند. در این فرایند تمام وسیله های اضافه و بی استفاده از محیط خانه خارج می شود. این رفع انباشتگی استرس ها را می کاهد و آرامش خانه را بیشتر می کند و فضای آرام بخشی برای خانواده فراهم می شود. باید گفت زنان در ایام مانده به بهار نه تنها خانه را تمیز و زیبا می کنند، بلکه با روحیه هنرمند و لطیف خود ابتکارات و خلاقیت های جالبی را اجرا می کنند که موجب تلطیف فضای خانه و ایجاد حس نشاط و سرزندگی می شود. تا تغییر دکوراسیون خانه، تغییر رنگ اتاقها، خرید ملحفه‌های رنگارنگ، خرید گل‌های تازه و خوشبو کردن فضای خانه، خرید لباس‌های نو به همراه اعضای خانواده و کارهای دیگر معمولاً به عهده زنان است. آنها با شور و شوق خاصی در ایام دلچسب عید شیرینی‌های متنوع و غذاهای خوشطعم و نوشیدنی‌های گوارا تهیه می‌کنند و شادترین و بیادماندنی‌ترین لحظات را برای خانواده رقم می‌زنند. برخی زنان با هنر دستان خود سفره هفت سین را می‌دوزند و روی آن را با روباندوزی تزیین می‌کنند. برخی دیگر خود کاسه های هفت سین را با سفال درست کرده و آن را با نقاشی های سنتی نقش و نگار می بخشند. برخی زنان سمنوی عید را خود می پزند و به اقوام نیز می دهند. در کل این زنان هستند که عید را زیباتر و پر نقش و نگارتر می کنند. شنوندگان عزیز، در این قسمت از ویژه برنامه نوروزی عیدانه از شما دعوت می‌کنیم گزارش همکار خوبمون خانم مریم رفیعی رو بشنوید.
شد بهاران هر طرف گلها صدایت می‌زنند، نرگس و یاس و سمن هر جا صدایت می‌زنند، سبزه هم با بودن گلهای زیبا خنده لب بلبلان را شادی است، زیبا صدایت می‌زنند. سلام و عرض ادب، همراه شما هستم در رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی. نوروز رو به همه شما عزیزان تبریک عرض می‌کنم. در کنار خانم خیلی محترمی هستیم که در ادامه بیشتر باهاشون آشنا بشین. سلام و درود به شما، سال نوتون مبارک. بفرمایید خودتون رو معرفی کنید.
سلام علیکم شنوندگان گرامی، مظفرزاده هستم، یک خانم تاجیک. ایدی نوروز را برای همه فارسی زبانان تبریک میگم، انشاءالله که ایدی خوبی داشته باشید.
خیلی سپاسگزارم و خیلی ممنونم که امروز اجازه دادید در کنار شما باشیم. خانم مظفری عزیز، بفرمایید یه مقداری از آیین نوروز در تاجیکستان برای ما بگید.
نوروز در تاجیکستان خیلی خوب پیشواز میشود، خیلی رسمایی عجیبی در ما هست. مثلا ما در نوروز، مثلا ما 13 بدر اینج نداریم، در نوروز ما 13 بدر نداریم. قبل از نوروز خیلی جشن ها میگیرن، کنسرت ها، بعد خانم ها همه لباسی ملی میرن بیرون، خیابون ها، پارک ها، اینجور چیزا جشن میگیرن.
این مراسمات قبل از نوروز برگزار میشه؟
بله بله، قبل از نوروز، دو سه روز قبل از نوروز شروع میشه تا روز نوروز. بعد از نوروز مثلا مثل اینجا ما 13 بدر نداریم.
بعد دید و بازدید رو که دارید دیگه؟
دید و بازدید رو داریم، قبل از نوروز داریم. این خانه تکانی ها، این چیزا همه قبل از نوروز. بعد 3-4 روز قبل از نوروز مردم تاجیکستان، همه مردم تاجیک سمنو درست میکنن، با غذای ملی تاجیکی پیشواز میگیرن. هم شهریامونو مثلا غذاهای تاجیکی درست میکنیم، سمنو درست میکنیم. سمنوی ما هم مثل سمنوی تو تنور پخته میشه، بعضی سمنوامون، بعضی سمنوامون توی دیگ پخته میشه. خلاصه خیلی سمنو چند مدل بگم یکم فارسی میشه، مدل ها مثلا سمنو درست میکنیم.
چقدر جالب، یعنی شما کلن تمام این دید و بازدید ها و این مراسمات رو قبل از اینکه سال جدید آغاز بشه این کارو انجام میدین و بعد از اینکه حالا سال تحویل میشه چی؟
سال تحویل میشه دیگه هیچی، مثلا
یعنی انگار سال تحویل برای شما پایان نوروز،
پایان
جشن هاتونه.
بله بله، بعد روز کلن روزی میشه 21 مارس با یکمی چی میشه فروردین ماه شما میشه 21 مارس ماه، همون روز آخری نوروز که جشن میگیرن کلی مردم میرن خیابونا، بعد پلوهای خیلی خوشمزه درست میکنن، غذای ملی ما خیلی مثلا زیاد درست میکنن، بعضی ها جای خیریوی میبرن مثلا اونجا میدن، بعدش خیلی مثلا جشن میگیرن، کنسرت و این چیزا خیلی همشو قبل از نوروزه. اون روز 21 مارس رو همون اولی فروردین کلن تو پارکای تاجیکستان جای قدم زدن نیست. خلاص
وای چقدر قشنگ. خب گفتید که قبل از نوروز حالا در حین جشن هایی که میگیرید و کنسرت هایی که برگزار میکنن غذاهای ملی خیلی زیادی درست میکنید، میشه چند نمونه از اون غذاها رو اسمش رو ببرید؟
بله البته، ما غذا درست میکنیم به نام پلو با هویچه، البته هویچه مرغ و هویچه گوشت و نخود و برنج که با این میگن غذای ملی ما تاجیکا، این غذای مهمونیه، در اصل غذای مهمونی ما همینه، اینو بیشتری ها درست میکنن. بعد در کناری این غذای ملیمون با سبزیجات هایی که مثلا بهاری سمبوسه درست میکنن، منتو درست میکنن، پیراشکی درست میکنن.
ببخشید منتو گفتی؟
بله
خب منتو. این حالا مواد اولیه‌اش چیه؟ یعنی چطور درست میشه؟
مواد اولیه‌اش با گوشت چرخ کرده و پیازه، ولی با خمیر، مثلا با خمیر درست میشه، ولی موادی توش گوشت چرخ کرده و پیازه.
شبیه پیراشکیه دیگه.
شبیه پیراشکیه ولی این آبپز میشه. ما مخصوص حالتی بخارپزای شما یک بخارپزای داریم که بله. این برای همین منتوی ما درست میشه، خیلی هم طعم خوبی داره، ولی برای مثلا الان که نوروز شد بهار شد بیشتری مردم تاجیک این غذای منتو رو با سبزیجات درست میکنن، با سبزیهای بهاری منتو رو درست میکنن. خلاصه
چقدر عالی، واقعا الان یه لحظه حواس کردم اصلا امتحان کنم. دست شما درد نکنه، ولی خب امیدوارم که انشالله امسال سال خیلی پرباری باشه برای شما و همه خانوادتون. سپاسگزارم از شما خانم، خیلی لطف کردید و خدا نگهدارتون.
خوشحال شدم، تشکر. انشالله که بازم سال خوبی داشته باشین.
متشکرم از شما.
حتما تاجیکستان سفر داشته باشین
انشالله.
فکر میکنم خیلی خوش بگذره برای شما.
حتما همین طور. متشکرم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار، خداحافظ.
خواب سنگین زمستونی زمونه میتره که بهار مثل پره پروانه ها داره تو هوای خونه میتره، انگاری دارن با غنچه های سیر دوره آینه رو پرچین میچینن، به همه خبر بدین فرشته ها بازم این صفره یه هفت سین میچینن، نقره یه شب نما پاشیده بهار تنه جوونه های بیقرار، میشکفن پنجره های کیکی، میرسن پرنده ها هزار هزار، میشکفن پنجره های کیکی، میرسن پرنده ها هزار هزار، میرسن پرنده ها هزار هزار. ترانه برو دنبال نسیم، بلای بابونه رو صدا بزن، با خودت نوروز و بردار و بیا، عطر بارون رو به کوچه ها بزن، پر بزن خونه به خونه سر بزن، شهر و تا جشن پرنده ها ببن، گلهای قاصدک از راه اومدن، هیشکی از هیشکی نمونه بی خبر، نقره شب نما پاشیده بهار، تن جوونه های بی خبر. هزار هزار میشکفن پنجره ها یکی یکی میرسن پرنده ها هزار هزار میرسن پرنده ها هزار هزار نقره شب نما پاشیده بهار او تن جوونه های بیقرار میشکفن پنجره ها یکی یکی میرسن پرنده ها هزار هزار میشکفن پنجره ها یکی یکی میرسن پرنده ها هزار هزار میرسن پرنده ها هزار هزار ای ترانه برو دنبال نسیم گلای بابونه رو صدا بزن با خودت نوروز و بردار و بیا عطر بارون رو به کوچه ها بزن پر بزن خونه به خونه سر بزن شهر و تا جشن پرنده ها ببر گلهای قاصدک از راه اومدن هیشکی از هیشکی نمونه بی خبر
دوستان عزیز حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب که نگاه ارزشمندی به زنان دارند درباره زن در خانواده می فرمایند بی تردید نقش مهارت‌های زندگی مادر به عنوان مدیر خانه و خانواده در پیدایش انبساط روحی و حس شادابی را نمی‌توان نادیده گرفت. بله عزیزان، مدیریت شادی در منزل و ایجاد لحظه‌هایی که تبسم، خنده، خوشحالی و احساس مثبت بیشتری دارد به عهده والدین است و هر یک از زوجین در شادکامی زندگی نقش برجسته‌ای دارند. ولی مادر به دلیل مدیریت و اداره فضای خانه در این زمینه جلوتر از مرد است. زن نشاط بخش و شورآفرین است و دائم در تلاش و تکاپوست. او تکیه‌گاه عاطفی خانواده است و خود به روحیات و عواطف اعضای خانواده توجه دارد. مادر نقطه عطفی است که همه با او ارتباط صمیمی‌تری دارند و با دیدن نشاط او امیدوار و سرزنده می‌شوند. چنانچه مادر بتواند محیط خانه را به خوبی مدیریت کند و خود شادکام و خوشروحیه باشد، فرزندان شاد و با روحیه‌ای قوی تربیت خواهد کرد. عید نوروز و ایام تعطیلات آن بهترین فرصت برای جمع‌های خانوادگی و تحکیم روابط بین فرزندان و والدین است و باز هم این مادر است که می‌تواند در این ایام آغازگر گفتگوهای صمیمی و تحکیم بخش پیوندهای عاطفی خانواده باشد. دوستان، یکی از مشکلات دنیای امروز برای زنان که آنها را از شاد بودن و انتقال این شادی و نشاط به اعضای خانواده باز می‌دارد، استرس است. روانشناسان معتقدند کوتاه‌ترین راه برای شاد کردن زنان کاهش استرس آنهاست. روانشناسان میگویند نقش حمایتی مرد از زن و احترام متقابل آنها نقش مهمی در کاهش استرس ها دارد. مرد با حمایت‌های همه جانبه از همسر و فرزندان خود به ویژه حمایت عاطفی از زن می‌تواند استرس‌های او را از بین ببرد و آرامش و نشاط را به زن هدیه دهد. کلام محبت‌آمیز مرد به زن در کاهش استرس‌های او بسیار مؤثر است. در این باره حضرت امام رضا علیه السلام به نکته مهم و جالبی اشاره کرده اند. ایشان فرموده اند هرگاه مرد به همسر خود بگوید که تو را دوست دارم، عشقی در قلب زن ایجاد می شود که هرگز از قلبش بیرون نمی رود. ابراز محبت زبانی توسط مرد همچون جرقه آتشی است که قلب زن را شعله ور می کند و آتش عشق را در وجود او افسون می سازد. زن نیز چون الهی عشق و محبت است، این عشق را به شوهر و فرزندانش هدیه می دهد. دوستان عزیز شنونده، در همین جا ویژه برنامه نوروزی ایدانه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. ایام به کام و روز و روزگارتان خوش و خرم. خدا نگهدار عزیزان.
دوستانی گرامی، جهان در سالی که گذشت آماده پخش است و مدتی 20 دقیقه به سمع شما رسانده خواهد شد.
جهان در سالی که گذشت. بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان.
به نام یکتا معبود بی همتا، سلام خدمت با سعادت شما عزیزان شنونده، خانم ها و آقایان محترمی که برنامه جهان در سالی که گذشت رو میشنوید. تا لحظات بعد این برنامه رو آغاز میکنیم. یمن در 1401، تلاش بی نتیجه برای آتش بس پایدار. جنگ یمن در آغاز سال 1401 با آتش بس همراه بود، اما در پایان این سال نه تنها خبری از آتش بس نیست، بلکه همچنان بمباران یمن توسط سعودی ها ادامه دارد. این در حالی است که مقامات سعودی در کلام ادعا می کنند خواستار آتش بس و راهکار سیاسی برای بحران یمن هستند. یمن بهار گذشته وارد هشتمین سال جنگ سعودی علیه این کشور شد. هشتمین سال جنگ با تلاش های جدی هانس گراندبرگ، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن، برای ایجاد آتش بس آغاز شد که از قضا موفق هم بود. با تلاش های هانس گراندبرگ، آتش بس دو ماهه در یمن از تاریخ دوم آوریل اعمال شد. بر اساس اعلام گراندبرگ، دو طرف در خصوص ورود کشتی های سوخت به بندر الحدیده، تبادل اسرا و نیز پروازهای تجاری به و از فرودگاه صنعا به مقاصدی معین در منطقه توافق کردند. هدف آتش بس نیز به گفته نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن، دادن فرصت به مردم یمن برای رهایی از خشونت، رنج و مهمتر از همه ایجاد امید برای پایان یافتن جنگ در این کشور بود. آتش بس دو بار تمدید شد، اما اکتبر 2022 طرفین برای تمدید آتش بس توافق نکردند، چرا که سعودی ها از انجام تعهدات خود خودداری کردند. هدف از برقراری آتش بس این بود که در ابتدا جنگ متوقف شود و در ادامه امکان ارسال کمک های بشردوستانه برای یمنی ها فراهم شود. مقامات دولت نجات ملی یمن بارها اعلام کردند سعودی ها از انجام تعهدات خود خودداری می کنند و نهایتا نیز به همین دلیل آتش بس از دوم اکتبر گذشته تمدید نشد. تنها تحولی که پس از آتش بس رخ داد استعفای عبدرب منصور هادی از ریاست جمهوری یمن و تشکیل شورای ریاست جمهوری 8 نفری بود. عبدرب منصور هادی و معاون اون سرلشکر محسن الاحمر 7 آوریل تمامی اختیارات خود را بدون قابلیت بازگشت با توجه به مفاد قانون اساسی و طرح ابتکاری شورای همکاری خلیج فارس موسوم به المبادره الخلیجیه و سازوکارهای اجرای آن به شورای رهبری ریاست جمهوری به ریاست رشاد محمد العلیمی از شخصیت‌های شمالی و از اعضای حزب مؤتمر شعبی العالم که نزدیک به عربستان و از وزرای سابق رژیم علی عبدالله ساله است واگذار کرد. جنگ یمن در حالی به پایان هشتمین سال خود نزدیک می شود که همچنان تلاش برای ایجاد آتش‌بس ادامه دارد. از دوم اکتبر که آتش‌بس تمدید نشد، مذاکرات برای وضع مجدد آتش‌بس آغاز شد، اما تا کنون منتج به نتیجه نشده است. در ماه‌های گذشته علاوه بر هانس گرانبرگ نماینده سازمان ملل متحد در امور یمن، دولت عمان نیز تلاش بسیاری برای وضع مجدد آتش‌بس در یمن انجام داد. به نظر می رسد مهمترین دلیل ناکامی تلاش ها برای ایجاد آتش‌بس عدم پذیرش حقوق مردم یمن توسط سعودی هاست. درخواست های هیئت مذاکره کننده ملی در جریان مذاکرات عبارت است از پرداخت حقوق کارکنان دولت، افتتاح فرودگاه بین المللی صنعا و رفع محاصره بندر حدیده. هیئت اعزامی سعودی محقق ساختن درخواست‌های بر حق مردم یمن را غیر ممکن می‌داند. سیاستمداران یمنی عنوان می‌کنند کشورهای متجاوز می‌دانند که باید شرایط صنعا را بپذیرند، اما نمی‌خواهند چنین کنند، زیرا تحقق این امر یک دستاورد بزرگ اجتماعی سیاسی برای صنعا و جنبش انصارالله خواهد بود. واقعیت این است که جداسازی قضیه حقوق مردم یمن از هر گونه اقدام نظامی در میدان جنگ ضروری است و حقوق کارمندان دولت باید از درآمدهای نفت و گاز یمن پرداخت شود، اما شرکت‌های خارجی بدون اعطای حق مسلم مردم یمن به آنها ثروت ملی این کشور را غارت می‌کنند. با شکست تلاش‌های سازمان ملل و عمان برای ایجاد آتش‌بس در یمن، روسیه سعی دارد میان یمنی ها و سعودی ها میانجیگری کند. در تاریخ 17 فوریه هانس گرانبرگ نماینده سازمان ملل در یمن گفت در سفر به مسکو با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه و تعداد دیگر از مقامات ارشد این کشور دیدار کرده و در خصوص نقش جامعه جهانی و شورای امنیت سازمان ملل برای دستیابی به یک راه حل پایدار در یمن به گفتگو نشسته است. روزنامه العربیه الجدید نوشت این تلاش‌های دیپلماتیک روسیه در حالی است که مذاکرات میان حوثی‌ها با عربستان سعودی با میانجیگری عمان متوقف شده است و نماینده سازمان ملل در یمن نیز به دنبال بسیج حمایت‌های بین‌المللی برای تلاش در راستای دستیابی به یک راه حل سیاسی برای جنگ یمن است. ناصرالطویل استاد علوم سیاسی در دانشگاه صنعا به الجدید گفت تحرکات روسیه در سایه نبود چشم‌اندازی برای حل و فصل سیاسی در یمن و تلاش‌های ناکام برای تمدید آتش‌بس و شکست مذاکرات عربستان سعودی و یمنی‌ها صورت می‌گیرد. وی افزود هر گونه راه حلی مستلزم اقدام بین‌المللی است و روسیه نیز یکی از قطب‌های جهانی بانفوذ محسوب می‌شود. به نظر می رسد عامل دیگری که سبب می شود سعودی ها در مسیر رسیدن به آتش بس کارشکنی کنند خودداری آنها از موقعیت برتر انصارالله در یمن است. بروس ریدل یکی از همکاران ارشد و مدیر پروژه اطلاعاتی مؤسسه آمریکای بروکینگز می گوید در عرصه میدانی انصارالله در منطقه‌ای که تحت کنترل خود دارند یک دولت کارآمد ایجاد کردند که شامل نمایندگان گروه‌های دیگر نیز می‌شود. عبدالعزیز بن حبتور نخست وزیر آنان اهل جنوب یمن است و در فاصله سال‌های 2014 تا 2015 میلادی فرماندار منصوب شده در عدن توسط هادی بود. هشام شرف وزیر امور خارجه آنان از سال 2011 میلادی در چندین منصب دولتی حضور داشته است. مقامات سعودی بارها در 6 ماه گذشته از تمایل برای دستیابی به آتش بس و راهکار سیاسی برای پایان دادن به جنگ یمن سخن گفتند، اما بمباران یمن نیز متوقف نشده است. وزارت بهداشت دولت نجات ملی یمن با اشاره به نبود داروهای خاص به علت استمرار محاصره ائتلاف متجاوز سعودی علیه این کشور اعلام کرد که کمخونی جان 40,000 بیمار تالاسمی را تهدید می‌کند. مطهر الدرویش رئیس کمیته پزشکی عالی یمن نیز گفت شمار بیماری‌های سرطانی و دیابت در یمن در طول سال‌های معاصره و حمله به یمن از استانداردهای جهانی گذشته است و این در حالی است که ائتلاف متجاوز همچنان از ورود کادر پزشکی برای کمک به بیماران جلوگیری می‌کند. همچنین وزارت بهداشت دولت نجات ملی یمن اعلام کرد در طول 8 سال تجاوز و محاصره یمن آمار سوء تغذیه حاد در این کشور به بیش از 632,000 کودک زیر 5 سال و 1.5 میلیون زن باردار و شیرده رسیده است. سپاسگزارم عزیزان که همراه این برنامه بودید. امیدوارم روزها و شبهای دلپذیری رو در انتظار داشته باشید. همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدارت.
آغاز بخش سیاسی.
بستن قرارداد دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تاجیکستان، عراق و ترکمنستان در حوزه گردشگری سلامت. هشدار وقوع سیلاب در 21 ولایت افغانستان و سفر هیئت طالبان به تاجیکستان. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. شاپور بدهی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد از بستن قرارداد دانشگاه علوم پزشکی مشهد با عراق، تاجیکستان و ترکمنستان در حوزه گردشگری سلامت خبر داد و اظهار داشت در حال حاضر با تلاش شبانه روزی اعضای هیئت علمی و پزشکان متخصص گروه گوش و حلق و بینی و مرکز کاشت حلزون این دانشگاه، این استان در زمینه کاشت حلزون پیشرو بوده و جزوی سه دانشگاه برتری ایران قرار دارد. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اینکه هر پروتز بین 8 تا 10 هزار دلار برای دولت هزینه دارد گفت، پیاده سازی دستورالعمل کشوری وزارت بهداشت مبنی بر تسهیل و تسریع در کاشت حلزون شنوایی کودکان از جمله برنامه های معاونت درمانی این دانشگاه است که بیماران به صورت رایگان در بخش دولتی از آن بهره مند می شوند. طالبان امریکا برای داعش تبلیغ نکند. حکومت افغانستان از امریکا خواست کارزار تبلیغاتی برای داعش را متوقف کند. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
رئیس ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا چند روز قبل گفت داعش در افغانستان پس از خروج نیروهای آمریکایی از این کشور قوی تر شده و می تواند در 6 ماه آینده به این توانایی برسد که بر منافع آمریکا حمله کند.
ISIS is stronger today in Afghanistan.
اما طالبان سخنان جنرال آمریکایی را بی پاسخ نگذاشتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت سرپرست افغانستان آمریکایی ها را همکار داعش عنوان کرد و گفت آمریکایی ها به نفع داعش کارزار تبلیغاتی به راه نیندازند. البته پیش از این هم طالبان آمریکایی ها را به همکاری با داعش در افغانستان از جمله در جنگ طالبان با داعش متهم کرده بودند. سخنگوی حکومت سرپرست افغانستان در روزهایی که طالبان تازه وارد کابل شده بودند.
هنوز معتقد هستید که آمریکا با داعش همکاری میکنه؟
اینها متواترن انکار میکنه حال فعلا. به سالهای گذشته ما شاهد از این بودیم که همکار بودن.
به هر حال داعش در زمان حضور نظامیان آمریکایی و حدود ده ها کشور دیگر از شرکایشان در افغانستان پیدا شد و رشد کرد. امروز نظامیان آمریکایی پس از 20 سال جنگ و اشغال افغانستان از این کشور رفتند، اما حملات داعش ادامه دارد.
رفتند اما شیطنتشون و خباثتشون همچنان هست. همچنان داعش رو دارن حمایت میکنن، تقویت میکنن علیه کشورهای که از نگاه امریکایی رقیبن و یا دشمنن. داعش رو حمایت میکنن، تروریست رو حمایت میکنن برای اینکه در داخل افغانستان ثبات و امنیت پیش نیاد.
شخصیت ها و مسئولان حکومت، مراکز سیاسی خارجی، مساجد و مراکز آموزشی از جمله اهداف داعش در افغانستان پس از روی کار آمدن طالبان در حدود 18 ماه اخیر بوده است. هرچند داعش در افغانستان بر هیچ منطقه‌ای تسلط ندارد، اما حملات پراکنده این گروه در نقاط مختلف افغانستان باعث نگرانی جدی مردم این کشور شده است. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
ادامه مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. دولت موقت طالبان در مورد احتمال وقوع سیلاب در 21 ولایت افغانستان هشدار داد. بارش شدید باران و برف و جاری شدن سیل در افغانستان در روزهای اخیر خسارات جانی و مالی بر جای گذاشته است. در چنین شرایط منابع آگاه در افغانستان برای دومین بار در روزهای اخیر در مورد وقوع سیل در مناطق وسیع در این کشور هشدار دادند. روابط عمومی وزارت انرژی و آبی دولت موقت طالبان روز یکشنبه در مورد احتمال وقوع سیلاب‌های آنی در برخی از ولایت‌ها هشدار داده است. در اطلاعیه این وزارتخانه آمده است 21 ولایت که بیشتر در مناطق مرکزی قرار دارند احتمالاً در روزهای آینده با سیلاب روبرو خواهند شد. این اطلاعیه بارش برف شدید در برخی مناطق را نیز محتمل خواهند بود. از ساکنان این ولایات درخواست شده است از نزدیک شدن به حاشیه رودخانه ها خودداری کنند. رونمایی از دو کتاب جدید در کنار هفت سین ایرانی در مسکو. مشتاقان فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی شاهد رونمایی از دو جلد کتاب جدید به زبان روسی از انتشارات بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا بودند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
سفره هفت سین ایرانی در کتابخانه دولتی لنین با چاشنی دو کتاب جدید به زبان روسی برای مشتاقان فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی. کتاب‌هایی که بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا در روسیه منتشر کرده و حاصل تلاش چند ساله خانم تامیلا جانیزاده درباره موسیقی جهان اسلام، تاریخ مردم شناسی و سنت‌های محلی است.
جلد اول کتاب درباره ایران و جلد دوم درباره کشورهای آسیای میانه است. این دو کتاب در حقیقت با هدف تشریح تمدن اسلامی برای روس زبانان تألیف شده است.
کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه، اشتراکات فرهنگی و تمدن چند هزار ساله دو ملت ایران و روسیه را زمینه ساز توسعه همکاری در همه عرصه‌ها عنوان کرد.
ایران از یک تمدن چند هزار ساله‌ای برخوردار هست و این در حوزه‌های مختلف فرهنگ و تمدن و هنر کاملا جلوه‌گر هست. خب البته روسیه هم دارای فرهنگ و تمدن کهنی است.
رئیس مرکز فرهنگی خیام ترجمه و انتشار ده‌ها جلد کتاب به زبان روسی در حوزه شعر و ادبیات فارسی را حاصل همکاری چند ساله با بنیاد ابن سینا و کتابخانه لنین برشمرد و حمید هادوی، مدیر بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا، از برنامه‌های این بنیاد برای شناساندن فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی به حوزه روس زبانان گفت.
بنیاد ابن سینا یکی از محورهایی که بهش توجه خاص کرد بحث هنر در تمدن اسلامی بود و ابعاد مختلف هنر اسلامی رو خواستیم معرفی کنیم.
پزنانی ایرانسکی کلتوره.
برای شناخت فرهنگ ایران موسیقی نیست همچون شعر مهم است.
فارسی آموزان جوان هم تسلط خود را به شعر و ادب فارسی نشان دادند. با انتشار این دو عنوان کتاب درباره موسیقی در اسلام، شماره کتاب‌هایی که بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا به زبان روسی و در حوزه‌های مختلف و متنوع منتشر کرده از 370 عنوان عبور کرد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، کتابخانه لنین در مسکو.
هیئت رسمی طالبان از کنسولگری افغانستان در شهر خاروق بدخشان تاجیکستان بازدید کرد. با گزارش سپوتنیک، عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان، روز شنبه در توییتر نوشت این هیئت از ساختمان کنسولگری افغانستان در شهر خاروق ولایت بدخشان تاجیکستان بازدید کرده است. بلخی تصریح کرد نمایندگان طالبان با سرپرستی حاجی محمد موسی امیری در بازدید از ساختمان کنسولگری افغانستان در شهر خاراو خسارت‌های ناشی از وقوع بهمن یا ترمه را بررسی و گزارش را به وزارت خارجه در کابل ارائه کردند. گفتنی از تاجیکستان تنها همسایه افغانستان است که با دولت موقت طالبان رابطه ندارد. از طرف دیگر جبهه مخالف طالبان موسوم به جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود در افغانستان فعال است. در حالی که طالبان از آگوست 2021 کنترل افغانستان را در دست گرفته، سفارت این کشور در دوشنبه همچنان در اختیار دیپلمات‌های دولت سابق قرار دارد و این دفتر نمایندگی هنوز درباره سفر هیئت طالبان اظهاری نظر نکرده است. سازمان ملل میگوید بحران آب در دنیا جدی است. سازمان ملل متحد هشدار داد بحران آب در دنیا جدی است و کشورها باید آن را جدی بگیرند و برای رفع آن سرمایه گذاری و همکاری کنند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
آب نگرانی امروز دنیاست و بحران کمبود آن رو به افزایش است. الان حداقل 3.5 میلیارد نفر از جمعیت کره زمین حداقل یک ماه در سال برای تأمین آب خود مشکل جدی دارند. اینها باعث شد که بالاخره سازمان ملل بعد از 46 سال اجلاسی سراسری با موضوع آب برگزار کند. اجلاسی که در آن علاوه بر 12 نفر از سران کشورها، 100 وزیر نیرو هم برای همفکری درباره بحران آب گرد هم آمدند. دبیر کل سازمان ملل در این اجلاس هشدار داد: ما ساکنان زمین چرخه آب را از بین برده ایم و منابع آب زیرزمینی را آلوده کرده ایم و امروز در دنیا حدود 2 میلیارد نفر، یعنی 1/4 جمعیت دنیا، بدون آب آشامیدنی تمیز زندگی می کنند.
من از همه
کشورها می خواهم که برای مدیریت مشترک آب در سراسر مرزها با هم همکاری کنند. باید برای ایجاد شبکه مقاوم آب در برابر بلایای طبیعی و زیرساخت‌های مناسب آب و فاضلاب در دنیا و همینطور صرفه‌جویی در مصرف آب سرمایه‌گذاری جدی صورت گیرد.
در این اجلاس نماینده دائم ایران در سازمان ملل هم اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران برنامه و راهبرد مدیریت آب خود را با 5 اولویت شامل بهبود حکمرانی آب، جمع‌آوری اطلاعات، بسیج منابع مالی، ظرفیت سازی و نوآوری تدوین کرده است.
در ایران اقدامات قهری و تحریم‌های ظالمانه آمریکا دستیابی به اهداف توسعه پایدار از جمله دسترسی به آب سالم را تحت تاثیر قرار داده است. در چنین شرایطی 5 میلیون پناهجوی افغانستانی هم در ایران زندگی می‌کنند.
سفیر کشورمان آمادگی ایران را هم برای همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی به منظور دستیابی به اهداف مشترک در حوزه آب اعلام کرد. گزارش جهانی آب که سازمان ملل و یونسکو با همون رو تهیه کردن حکایت از این دارد که جهان در مسیر خطرناکی از مصرف بی‌رویه و نادرست آب و آلوده کردن آن در کنار گرمایش رو به افزایش زمین و مهار نکردن آن قرار دارد و برای حل این معضل جدی باید تا سال 2030 سرمایه گذاری بر روی آب در دنیا دست کم 3 برابر شود. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشد. تشدید تنش میان برلین و مسکو. آلمان از اقدام دیوان کیفری بین المللی در ارائه حکم بازداشت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه استقبال کرد و روسیه به این کشور هشدار جنگ داد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از برلین.
با حکم دیوان کیفری بین المللی درباره دستگیری پوتین به نظر می رسد تنش ها میان روسیه و غرب وارد مرحله جدیدی شود. آلمانی ها در استقبال از این حکم پیشتاز شدند.
ما موظفیم اگر ولادیمیر پوتین به سرزمین آلمان وارد شود او را بازداشت کنیم.
موازی که با واکنش تند مسکو روبرو شد و معاون شورای امنیت روسیه مستقیم به آلمان هشدار جنگ داد.
در چنین شرایطی روسیه از همه ابزارهای موجود برای هدف قرار دادن پارلمان و دفتر صدر اعظم آلمان و غیره استفاده خواهد کرد.
دیوان کیفری بین المللی مبتنی بر اساسنامه روم است که روسیه، اوکراین، آمریکا، چین و چند کشور دیگر به آن نپیوستند. در این حال اینکه چرا روی حکم این دیوان علیه رئیس جمهور روسیه در غرب تبلیغ می شود راینر روب تحلیلگر سیاسی میگوید
کشورهای غربی با این کار قصد دارند دستیابی به صلح در اوکراین رو غیر ممکن کنند یا به تاخیر بیاندازند. اونها از این طریق میخواهند روسیه رو دست کم در نظر مردم غرب باز هم بدنام و وانمود کنند که گفتگوی صلح با افرادی مثل پوتین ممکن نیست.
به گفته حقوقدانان، حکم دیوان بین المللی کیفری برای دستگیری افراد به همکاری دولت‌ها نیاز دارد و روسیه با این دادگاه همکاری نمی‌کند. گفته میشه این حکم میتونه بر سفرهای ولادیمیر پوتین تأثیر گذار باشه، در صورتی که کشورهای مقصد سفر او که اساسنامه روم رو امضا کردند با دادگاه کیفری بین المللی همکاری کنند. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
شنونده اخباری ورزشی باشد. سعودی تیمی ملی واترپولوی ایران به فینالی مسابقات قهرمانی آسیا. تیمی ملی واترپولوی ایران در نیمه نهایی رقابت های قهرمانی آسیا 2023 با گذشت از سد تایلند به فینالی این مسابقات راه یافت. رقابت های واترپولوی قهرمانی آسیا 22 تا 28 مارس 2023 به میزبانی سنگاپور برگزار می شود که سه تیمی برتر این مسابقات جوایز حضور در لیگ جهانی واترپولو را کسب می کنند. تیمی ملی واترپولوی ایران در نیمه نهایی قهرمانی آسیا 2023 با شکست حریف خود تاریخ ساز شد و برای نخستین بار به فینال این مسابقات راه یافت. مردان واترپولوی ایران در ادامه روند پیروزی های متوالی خود با درخشش بازیکنان با تجربه و جوانی تیم موفق به پیروزی برابر تایلند شد و جواز حضور به فینال را کسب کرد. شاگردان دانیال خاکبان با نتیجه 20-9 تایلند را شکست دادند. دیدار فینال این دوره از رقابت های قهرمانی آسیا دوشنبه بین تیم های ایران و برنده بازی یکشنبه چین و قزاقستان برگزار می شود. پایان مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. تفسیر سیاسی را در تهیه همکارم نیکورز می شنوید.
موضع های نظامیان امریکایی در سوریه هدف عملیات موشکی قرار گرفت و امریکا نیز به این عملیات واکنش نشان داد. موضع های نظامیان امریکایی در شمال شرق سوریه اخیراً هدف حمله های موشکی قرار گرفت. در این حمله یک پیمانکار امریکایی کشته و چند نفر دیگر نیز مجروح شدند. ستاد فرماندهی مرکزی امریکا نیز اعلان کرد در واکنش به این حمله با برخی اهداف در سوریه یورش برده که این اقدام چندین شهید و زخمی بر جای گذاشته است. روز جمعه نیز پایگاه نظامی آمریکایی در میدان نفتی و گازی الامر و کونیکو واقع در اطراف دیرزور در شرق سوریه با شلیک چند موشک هدف قرار گرفت. شبکه فاکس نیوز اعلان کرد که در جریان حمله های موشکی نو و پایگاه های ارشی آمریکا در سوریه شماری از نیروهای نظامی این کشور زخمی شدند. بر اساس این گزارش فاکس نیوز اعلان کرد که شمار تلفات امریکایی ها هنوز رسانه‌ای نشده، اما جراحات های نظامیان جدی است. به نظر می رسد دور تازه تقابل نظامیان امریکایی با گروه های نظامی و شبه نظامی در سوریه برخواسته از چند عامل باشد. اول اینکه به نظر می رسد حمله به موضع های امریکا در شمال شرق سوریه بیش از همه به دلیل چراغ سبزی است که واشنگتن بر رژیم اشغالگر قدس برای حمله های پی در پی علیه سوریه نشان داده است. رژیم صهیونیستی در دو ماه اخیر در چندین نوبت مناطق مختلف سوریه از جمله فرودگاه حلب را هدف حمله های موشکی قرار داد که این حمله ها چندین شهید و زخمی داشته است. دوم اینکه نظامیان آمریکایی مستقر در سوریه تمام تلاش خود را برای فرار دادن عنصرهای داعش و انتقال آنها از زندانهای سوریه به عراق در کنار کمک رسانی به دیگر عنصرهای مستقر در بخش‌های مختلف سوریه به کار گرفتند. به عبارت دیگر همکاری نظامیان آمریکایی با عنصرهای داعش عامل تقابل نظامی گروه‌های مستقر در سوریه با نظامیان آمریکایی شده است. سوم اینکه نظامیان آمریکایی همچنان با شبه نظامیان و گروه‌های تروریستی مستقر در شرق و شمال شرق سوریه برای غارت منبع‌های انرژی این کشور کمک می‌کنند. این در حالی است که تاکنون دولت سوریه بارها در این خصوص اعتراض کرده و آن را و معنی پایمالسازی حاکمیت خود ارزیابی کرده است و مردم سوریه نیز بارها ضمن درگیری با نظامیان آمریکایی خواستار اخراج آنها از کشورشان شدند. مطلب چهارم این که آمریکا از توافق اخیر ایران و کشورهای عربی برای احیا و گسترش رابطه ها رضایت ندارد و بخصوص توافق ایران و عربستان با میانجیگری چین سازگار با منافع واشنگتن نیست.
یاران همراه، در پایانی مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. بستن قرارداد دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تاجیکستان، عراق و ترکمنستان در حوزه گردشگری سلامت. هشدار وقوع سیلاب در 21 ولایت افغانستان و سفر هیئت طالبان به تاجیکستان. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان. Yeah.